بگویم، سلیس و ساده بگویم، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضور کم نظیر ایرانیان در راهپیمایی 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خشم و استیصال مقام‌های آمریکایی و صهیونیست‌ها را در پی داشت. رئیس جمهور آمریکا، مشاور امنیت ملی وی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی عجز خود را در مقابل حرکت گسترده مردم ایران نشان دادند. ترامپ ایران را عامل گسترش فساد و ترور در منطقه معرفی و نتانیاهو مردم ایران را تهدید کرد. اما وزیر امور خارجه یک کشورمان از آمریکا خواست پس از 40 سال شکست و ناکامی در مقابل ایران درک کند و بپذیرد که مردم ایران هرگز در برابر دیکتاتورها سرخم نمی کند. آقای ظریف با تمجید از خلق حماسه از سوی ایرانیان نوشت: برخی در آمریکا آرزو داشتند هیچگاه 40مین سالگرد انقلاب به وقوع نپیوندد، اما اکنون وقت آن فرا رسیده است که ترامپ در سیاست شکست خورده آمریکا بازنگری کند. انعکاس جهانی راهپیمایی عظیم 22 بهمن و بحث و گفتگو و اظهار نظر تحلیلگران، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جهان درباره این حماسه همچنان ادامه دارد. در 9 ماه سال جاری 411 میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شده است. مدیر کل امور اجرایی زکات کشور گفت از این رقم 308 میلیارد تومان برای امور محرومان هزینه شده است. آقای سراب نشین افزود علاوه بر امور محرومان 101 میلیارد تومان نیز صرف طرح‌های همگانی شده است. مدیر کل امور اجرایی زکات گفت با هزینه حدود 27 میلیارد تومان 4070 واحد مسکونی از این محل احداث و مرمت شده است. وی افزود حدود 12 میلیارد تومان از زکات جمع‌آوری شده برای خرید 3255 مورد جهیزیه و 5 میلیارد تومان نیز صرف امور درمانی شده است. بزرگترین رویداد جهادی کشور در سال 97 با عنوان مجمع عالی جهادی 24 و 25 بهمن در مجمعه آبعلی برگزار می شود. سرهنگ زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت:
شوراهای جهادی شهرستانی متشکل از مسئولین گروه‌های جهادی که به صورت بومی در مناطق شهرستانی فعالیت می‌کنند، تشکیل جلسه دادن، هیئت رئیسی خودشون رو شناختن و مسئول شورای جهادی شهرستان مشخص شد. جمع هیئت رئیسی شوراهای شهرستانی در استان تحت عنوان مجمع جهادگران استان تشکیل جلسه دادن، هیئت رئیسی خودش رو شناخته و یک نفر به عنوان مسئول مجمع جهادی استان معرفی شده به مرکز. 24 و 25 بهمن ماه 97 به عنوان بزرگترین رویداد و تجمع جهادگران عزیز در سطح کشور، مجمع عالی جهادی رو داریم که متشکل از برخی از ارکان و هیئت رئیسی مجامع استانی، رؤسای مجامع استانی، رؤسای شوراهای شهرستانی است که بالغ بر 400 نفر از این عزیزان در مجمع آبلی گرد هم میان که انتخابات مجمع عالی جهادی رو داشته باشن. مجمع عالی جهادی هیئت رئیسی رو خواهد داشت انشالله بعد انتخابات و یک نفر به عنوان رئیس مجمع عالی جهادگران کشور، هم شخصیت حقیقی و هم حقوقی، به عنوان سیاستگزار، شورای اندیشه ورز، کمک دست فکری بسیج سازندگی. این مجمع عالی به عنوان بزرگترین تشکل جهادگران کشور هست، یعنی اغلب گروه های جهادی در این شبکه جهادگران عضو هستند. و دوم اینکه در کنار انتخاباتی که برگزار میشه، کارگاه‌های توانمندسازی از جهادگران عزیز برای اینکه تخصصی بشن کار توانمندسازی انجام میشه در عرصه‌های اقتصاد، عمران، فرهنگ، پزشکی. اتفاق خواهد افتاد.
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد از رشد کمی و کیفی مساجد در دوران انقلاب اسلامی خبر داد. حجت الاسلام صداقت گفت قبل از انقلاب 25 هزار مسجد در کشور وجود داشت که بسیاری از آنها در دهه 40 و 50 ساخته شده بودند و اسنادی که اخیراً از ساواک منتشر شده نشان می‌دهد که یکی از نگرانی‌های رژیم تعداد روزافزون مسجد سازی بوده است. وی افزود در حال حاضر حدود 72 هزار مسجد در کشور فعال است و پیشبینی می شود تا سال 1400 تعداد مساجد کشور به 82 هزار باب برسد. وی گفت در تهران به ازای هر 4 هزار نفر یک مسجد وجود دارد و از این لحاظ تهران فقیرترین شهر از نظر تعداد مسجد است. نخستین جشنواره تولید محتوای قرآنی در فضای مجازی با عنوان 40 چراغ آسمانی همزمان با 40مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آغاز شد. قائم مقام نمایشگاه بین المللی قرآن گفت این جشنواره در 4 بخش تخصصی و 1 بخش عمومی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام حسینی افزود
یکی از این جشنواره ها جشنواره 40 چراغ آسمانی است که ویژه آثار و محتوای ویدیویی در فضای مجازی طراحی شده. در این جشنواره همه علاقمندانی که در زمینه‌های ویدیو، تولید انیمیشن، موشن گرافیک و فیلم‌ها و آوانماهای قرآنی بتونن فعالیت بکنن و آثار رو تولید بکنن، میتونن آثار خودشون رو تا پایان فروردین ماه سال آینده به نشانی پایگاه اینترنتی نمایش پایگاه قرآن ایکفا.ir و پایگاه اینترنتی آپارات که یک مجموعه سامانه بزرگ ویدیویی در کشور ما هست ارسال میکنن. این آثار در رشته های گوناگون داوری میشه و برگزیده اونها از جوایز برخوردار میشن و در نمایشگاه قرآن کریم هم راه پیدا میکنن، نمایش داده میشن و در اختتامیه نمایشگاه قرآن از اونها تقدیر به عمل میاد. علاوه بر رشته های تخصصی ویدیو و انیمیشن، یک رشته عمومی ویژه خانواده ها و عموم علاقمندان هم در این جشنواره پیش بینی شده و اون رشته قنچه های قرآنی است. در این رشته خانواده ها میتونند از قرآن خواندن کودکان و نونهالان خودشون یا فعالیت های قرآنی اونها ویدیو بگیرند، از طریق همین گوشی های تلفن همراه این ویدیوها رو ضبط کنند و بلافاصله در سامانه جشنواره ارسال بکنند. این ویدیوها در معرض داوری عمومی و مردمی قرار میگیره و میتونن دیگران رو دعوت کنن تا به ویدیوی فرزندشون رأی بدن و از این طریق ویدیوهایی که بیشترین آراء مردمی رو کسب کرده باشه هم تقدیر خواهد شد.
شنونده بخش خبری ساعت 10 از رادیو معارف هستید. در طول 40 سال گذشته 1,300,000 عنوان کتاب در کشور منتشر شده است. مدیر عامل خانه کتاب با بیان اینکه در سال 96 با انتشار بیش از 100,000 عنوان کتاب بیشترین انتشار را در سالهای اخیر داشتیم افزود، برگزاری مداوم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در طول 36 دوره از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه نشر است. آقای نیکنام حسینی پور گفت بنابر آمار خانه کتاب به ترتیب بیشترین موضوعات چاپ شده در کشور به کتاب‌های آموزشی و کمک درسی، کتاب‌های دینی، کودک و نوجوان، ادبیات، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا، فلسفه و روانشناسی، زبان، هنر، علوم طبیعی و ریاضیات اختصاص دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به درپیش بودن نمایشگاه کتاب خواستار افزایش یارانه دولت به مخاطبان این نمایشگاه شد. آقای صالحی همچنین از آقای جهانگیری خواسته بودجه مربوط به نمایشگاه کتاب زودتر در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. همکارم آقای کاظمی در این زمینه با آقای دهقانکار سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفتگو کرده است.
جناب دهقانکار، آقای دکتر سالی نامه‌ای زدن به معاون اول رئیس جمهور و مکاتبه‌ای با ایشون داشتن درباره بودجه. تو این حوزه برامون توضیحات رو بفرمایید.
متوجه هستید در ردیف بودجه معاونت امور فرهنگی یک ردیف خاص داریم که یارانه نمایشگاه کتاب تهران هست. این ردیف ردیف ثابتی است که در بودجه‌های معاونت امور فرهنگی دیده شده، اما با توجه به اینکه طبق تقویم زمانی زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران اوایل سال هست و در واقع بودجه‌های سال جدید که در پیش داریم در واقع تا اون موقع بودجه‌ای تخصیص داده نمی شود به وزارت خونه ها و از جمله وزارت ارشاد، ما در وزارت ارشاد دو تا درخواست از دولت داشتیم. یکی این که این تخصیص زود هنگام داده بشود به حوزه کتاب و نمایشگاه کتاب تهران، و اینکه با توجه به اینکه امسال گرونی کاغذ رو در پیش داشتیم به تبعش گرونی کتاب رو در پیش داشتیم، یک نگاه ویژه‌ای دولت به مقوله کتاب و کتابخانی داشته باشه که ما بتونیم ان شاءالله امسال نمایشگاه کتاب تهران رو بهتر از سالهای گذشته پر رونق داشته باشیم
ان شاءالله. درخواستی هم داشتید از صنف و مؤسسات کتاب فروشی و اتحادیه ناشران برای اینکه تا چهارشنبه یعنی فردا قراردادهاشون رو نهایی کنن. توضیحاتی رو هم تو این حوزه از حضرت علی شنونده هستیم.
بخش قابل توجهی از امور اجرایی نمایشگاه کتاب تهران چندین ساله که به صنف واگذار میشه. امسال هم همین رویه رو ما در پیش گرفتیم و اون کمیته ها و بخش هایی که مدیریتش به عهده صنف گذاشته شده، ما برای اینکه بتونیم زودتر امور اجرایی نمایشگاه کتاب رو پیش ببریم ازشون خواستیم که تا پایان این هفته در واقع اسامی رو به ما معرفی بکنن، اسامی پیشنهادیشون رو که انشالله احکامشون توسط معاون محترم امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه صادر بشود و وارد فاز اجرایی نمایشگاه بشیم.
آقای دهقانکار، خب حضرت عالی سخنگوی شورای سیاستگذاری 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستید، به نظرتون آیا مصلا برای میزبانی آمادگی خواهد داشت؟
بحث مکان خب دیگه یه بحث چالشیه همیشه در مورد نمایشگاه کتاب تهران. قطعاً مصلای تهران مکان ایدئال برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیست، اما به گونه‌ای خیرالموجودینه، اما این اصلاً به این معنی نیست که ما رضایت تام داریم و بهترین گزینه ممکن در واقع حالت ایدئال ما مصلاست. با این حال ما داریم تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم. دوستان مصلا هم مدیرانشون ما جلسات خیلی خوبی داشتیم، قول‌های ما دادن، انصافا هم دارن تلاش میکنن، امیدواریم که همه با هم کمک بکنن انشالله ما بتونیم یه نمایشگاهی در خور مردم خوب کشورمون داشته باشیم.
ادامه خبرها. ثبت نام در آزمون سراسری سال 1398 برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از فردا آغاز می‌شود. ثبت نام در این دوره برای پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود. ثبت نام منحصرا از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org انجام می شود و مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه دوم اسفند ادامه دارد. دفترچه راهنما به همراه اطلاعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر می شود. آزمون سراسری سال 1398 روزهای 13 و 14 تیر ماه برگزار خواهد شد. معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت جمعیت دانشجویی کشور بعد از انقلاب 27 برابر و اعضای هیئت علمی 23 برابر شده است. آقای شریعتی نیاسر گفت در این 40 سال نسبت استاد به دانشجو در شاخص آموزش نیز رشد 20% داشته است. وی افزود دیپلماسی علمی و تعاملات آموزشی ایران در جهان با وجود همه تحریم‌های ظالمانه روز به روز گسترش می‌یابد و اکنون دانشگاه‌های مطرح دنیا برای تعامل بیشتر به سمت جمهوری اسلامی تمایل یافتند. معاون آموزشی وزارت علوم گفت تعداد مراکز آموزش عالی کشور در سال 83 و 84 970 مرکز بود که این تعداد در سال 92 به 2800 مرکز افزایش یافت. آقای شریعتی نیاسر افزود از سال 93 طرح تعدیل مراکز آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت و همکنون 2200 مرکز آموزش عالی در کشور وجود دارد. در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
درود به همه شما هموطنان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معارف. 10:15 است، روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه. صدای ما را از پخش رسانه دینی میشنوید. ما با ادامه این بخش از برنامه ها کنارتون هستیم تا ساعت 12. انشالله که فرصت داشته باشید برنامه ها رو بشنوید و مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. علاقمندان به برنامه های پرسمان، همینک برنامه پرسمان کودک و نوجوان رو تقدیمشون میکنیم. پاسخگویی به پرسش های تربیتی شما عزیزان در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان با حضور استاد تراشیون که حدود 45 دقیقه با هم میشنن.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم اینه که من دختر 4 یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ادب و احترام به شما شنوندگان خوب، خانواده های محترم، پدرها و مادرهای عزیز که دوست دارید فرزندانتون با بهترین تربیت دینی و اسلامی آشنا بشن، تربیت بشن و انشالله بتونن در آینده مایه افتخار خانواده ها و جامعه مون باشن. در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف و در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه تراشیون هستیم. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان و خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله امروز هم بتوانیم مطالبی که تقدیم میکنیم محضر شنوندگان و خوب این برنامه زمینه ای رو فراهم بیاره برای تربیت یک نسلی صالح و شایسته.
انشالله ما هم به همین امید برنامه پرسامان تربیتی کودکان و جوان رو آماده میکنیم هر هفته و تقدیم عزیزان شنونده میکنیم. ما اول برنامه هر هفته یه نکته ای رو از شما میشنویم و بعد سراغ سوالات عزیزان میریم. نکته ای که چند وقتی است شروع کردید و دارید در موردش صحبت میکنید، بحث تربیت فرزند برای آینده ایه که ما کمتر ازش خبر داریم و نمیدونیم قرار چه اتفاقاتی بیفته. تکنولوژی، فناوری ها و روزگار، دنیا، قراره چه اتفاقی بیفته، چی بشه، چه امکاناتی در اختیار بچه ما هست در مثلا 10 سال دیگه، 15 سال، 20 سال، 30 سال دیگه. اینها رو ما خیلی زیاد ازش اطلاع نداریم و شاید اون روزگار اصلا ما نباشیم که بدونیم یا ببینیم چه اتفاقی داره میفته و فرزند ماست که باید با اون روزگار مواجه بشه. بنابراین باید یه ساختار، یه چارچوب، یه قواعدی رو داشته باشیم، طبق اون قواعد فرزندانمون رو تربیت بکنیم که هر اتفاقی افتاد توی جامعه بتونن به خوبی اون رو مدیریت کنن و از نظر تربیتی براشون مشکلی پیش نیاد. یکی از اضلاع این چارچوب، یکی از بخش‌های مهم، قواعد مهمی که گفتید، بحث قدرت تحلیل بود. فرزندان ما باید بتونن هر اتفاقی میفته تحلیل کنن. اون چیزی که ما در ادبیات دینی خودمون بهش میگیم بصیرت، یعنی بصیرت داشته باشن، خوب ببینند و بشناسن، نه اینکه حوادث رو سطحی نظاره کنن. نکته دوم خانواده دوستیه. خانواده یکی از بنیانهای اصلی جامعه است و اگر این بنیاد و این بنیان کمرنگ بشه و سست بشه، قطعا همه جامعه آسیب میبینه و فرزند ما در همه روزگار عمرش باید خانواده خودش رو دوست داشته باشه، چه خانواده‌ای که بعداً تشکیل میده و چه خانواده‌ای که داشته و از اونجا رشد کرده و به جامعه رسیده. نکته سوم این هست که ما به عنوان یکی از مهمترین ارکان اعتقادیمون باید فرزندمون رو محب، دوستدار و علاقمند به اهل بیت علیهم السلام تربیت بکنیم. اگر ما بتونیم توی این کار موفق بشیم، که الحمدلله خانواده ایرانی خیلی هاشون موفق بودن توی این کار، دیگه خیالمون از بابت آینده فرزندمون راحته، چون در یک پناه مستحکم قرار دادیم اونها رو، به ائمه اطهار علیهم السلام، به اهل بیت و معصومان علیهم السلام سپردیم اونها رو، و دیگه خیالمون راحته که به دست کسانی هستن که در همه روزگاران پناه و حافظ فرزندمون هستن. برای این مورد اخیر، یعنی بحث محبت به اهل بیت علیهم السلام، راهکارهایی رو از شما شنیدیم برنامه‌های گذشته. من فقط تیتروار عرض می‌کنم که برسیم به برنامه این هفته. عمل کردن به روش خود اهل بیت، سیره اهل بیت چی بوده برای اینکه فرزندانشون رو با خودشون، با محبت و علاقه به خودشون آشنا بکنن. این یکی از راهکارها بود که میتونستیم از سیره اهل بیت استفاده کنیم. اینکه پدر و مادر توی رفتارشون، توی کارهاشون، توی گفتارش روزمرهشون، این محبت خودشون رو به معصومان علیهم السلام نشون بدن به فرزندشون تا اون الگو بگیره. میتونیم فرزندانمون رو توی مجالس اهل بیت شرکت بدیم و مجالسی که توی خونه برگزار میکنیم هفتگی، ماهانه. و نکته بعد این که با توجه به اینکه فرزندان ما باید با نور اهل بیت آشنا بشن و کلام اهل بیت نوره، از احادیث و روایاتی استفاده بکنیم که حضرات معصومین خودشون رو توصیف کردن و به محبت و علاقه به خودشون دعوت کردن. آخرین نکته‌ای که جلسه پیش و برنامه قبل از شما شنیدیم این که یه زمینه ای رو فراهم بکنیم، دنبالش بگردیم، ببینیم کجا میتونیم یه کاری برای فرزندمون آماده کنیم که انجام بده و اون رو به نام اهل بیت علیهم السلام انجام بده. خدمتگزاری به خاندان اهل بیت علیهم السلام باشه در هر گوشه و هر کاری که کار خیری باشه و به نام حضرات معصومین باشه، اونها رو شریک بکنیم، دخیل بکنیم تو این کارها، تا این ارتباط معنوی و علقه اونها با اهل بیت بیشتر بشه. تا اینجا من از شما یاد گرفته بودم، از اینجا به بعد رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوب. من فقط تو این نکته آخر یک خاطره یادم آمد، این رو بیان بکنم. یه موقع ما به یکی از این شهرهای شمالی کشور رفته بودیم، برنامه‌ای رو داشتیم، یک شالیزاری رو من دیدم که از دور یه چهار نقطش با چوب علامت گذاری شده بود و سرش هم یک روبان و پارچه سبزی بسته شده بود، انگار یه محدوده ای رو مشخص میکن. به صاحب این زمین گفتم این قضیه اون محدوده چیه؟ و این سهم مجالس امام حسین علیه السلام از زمین من و چقدر این برکت برای زمین من داشته همین بخش. یعنی محدوده رو مشخص کرده که این اصلا جدا من درو میکنم و اول جای زمینم هم هست که درو میکنم و آماده میکنم این رو برای محافل و مجالس اهل بیت عصمت و طهارت. حالا وقتی نگاه میکنم اینه، هر کسی بالاخره در اون شغلش، در اون کارش میتونه خودش رو خادم این آسان مقدس بدونه، خدمتگزار این آسان بدونه، و الحمدلله خب مردم ما هم که این دلبستگی و علاقه رو عمیقا به اهل بیت عصمت و طهارت دارن، فقط مأموریت ما الان اینه که این رو به فرزندانمون هم منتقل بکنیم. اما نکته‌ای که برای امروز من پیشبینی کرده بودم که محضر شنوندگان بزرگوارمون تقدیم بکنم اینه که سعی بکنیم سیره عملی اهل بیت رو هم وارد زندگی هامون بکنیم. یعنی بچه ها بدانن که اگر بر اساس الگوی عملی زندگی اهل بیت علیهم السلام زندگی بکنن، خوشبخت‌تر خواهند بود. قطعاً درش شکی نیست. یعنی اگر تو کسب و کارشون بر اساس الگویی که اهل بیت به ما ارائه دادن، تو ازدواجشون بر اساس الگویی که اهل بیت به ما ارائه دادن، توی مراودات و ارتباطاتشون با سایر انسان‌ها بر اساس الگویی که اهل بیت ارائه دادن عمل بکنن، بتونن که خوشبخت‌تر دارن میشن و زندگیشون یک زندگیه که هم دنیاشون خیر داره، هم برای آخرتشون خیر ساز خواهد بود. اینم برمیگرده باز به خود ما والدین. گاهی اوقات خیلی خوبه که مثلا ما یه جای گذشت میکنیم، بگیم این درس گذشت رو ما از وجود مبارک نبی مکرم اسلام یاد گرفتیم. یه جای کمک میکنیم به دیگران، بگیم این رو ما از وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام یاد گرفتیم. یه خانم تو خونه برای همسرش، برای فرزندانش خدماتی رو انجام میده، بگه الگوی من حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده. یعنی اینو ارائه بدیم، یعنی اون سبک و مدل زندگیمون بر اساس الگوی عملی اهل بیت باشه. بعد چه ویژگی داره؟ ما در دو برنامه قبل من این رو یه اشاره کردم که ما گاهی اوقات در یک مسیر نورانی حرکت میکنیم، جاده‌ای که رو به خداست و این مسیر رو اهل بیت برای ما هموار کردن. بالاخره اینها هم چراغ هدایت هم کشتی نجات هستن.
بله.
اما یک مسیری هم هستش که امروز کسانی که عرض کردیم دنیاگران، غربگران، جهنمگرا هستن برای ما ترسیم کردن، که افراد و سراغ یک لذتهایی ببرن. گاهی اوقات این لذتها حرامه، ممکنه یک خوشی موقتی برای فرد به ظاهر داشته باشه، ولی میبینین این یک موریانه میفته به اون نظام زندگی دنیایی حتی ما و همه رو خراب میکنه. ولی اینو ما باید بهش دقت بکنیم که بچه هم رو یاد بدیم که اگر در مسیر اهل بیت حرکت کردن، اینا از زندگیشون بهره بیشتری خواهند برد. حالا نمونه هاشو من چند نمونه شو عرض کردم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که این بچه‌ای که بر اساس سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام داره زندگی میکنه، بر اساس الگوی عملی زندگی اهل بیت زندگی میکنه، نسخه‌ش هیچ وقت قدیمی نمیشه، یعنی همیشگی ماندگار. مثلا شما مثال بگم، تفکر فمینیستی 110 سال پیش تو دنیا رواج پیدا کرد، امرو غرب به این نتیجه رسیده که این نسخه غلطی بوده و داره چیکار میکنه؟ دوباره تشویق میکنه خانوما رو به فرزند آوری، برگشت به خانه، کار کمتر، راحتی بیشتر، یعنی کارهای بیرونیشون رو کمتر بکنه. امرو حتی به حدی رسیده، حالا به اصطلاح این امروزی ها میگن زنی که در خانه فرزندداری بکنه، کار خونه بکنه، این زندگی لاکچری انگار داره، خرجش رو شوهرش بده، این زندگیش زندگی ویژه‌ایه.
چقدر سلبریتی هاشون روی این موضوع دارن مانور میدن و تبلیغ میکنن، به خصوص زنهای بازیگر یا سرشناسی که دارن الان دیگه. به جای حالا قبلا اگر روی حیوانات و پرورش حیوانات کار میکردن، الان دیگه فقط فرزندان خودشون رو دارن نشون میدن.
بالاخره بدونین اونا به یک اشتباهی پی بردن. امروز اگر بدونن یه سلبریتی مثلا یه گربه داره نگه میداره، جامعه و اون میخنده، میگه این دموده شده، این عقب داره فکر میکنه. درست. چون آسیبهاش رو به عینه اینها در جوامع خودشون لمس کردن، لذا دنبال یک حرکت جدید و نوی. ولی وقتی ما حالا اصلا نباید اینا رو تشبیه کرد، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به اون سیره عملی اهل بیت، میبینی همیشه شما تو اوجی. یعنی نیستش که آدم اگر این جمله رو از اهل بیت یا این سیره عملی رو از اهل بیت تبعیت بکنه، مثلا یه پشیمانی توش باشه، یه جایی بگیم نه این قدیمی شد، نه، این همیشه داره تو اون اوج حرکت میکنه. ولی اگر ما بچه‌هامون رو با سیره عملی اهل بیت آشنا بکنیم و تو متن زندگیشون بیاریم، یعنی در همیشه بچه‌هامون رو داریم تو اون اوج حرکت میدیم انشاءالله.
درست. خیلی ممنون و متشکرم، انشاءالله که همه تو این کار موفق باشیم و فرزندانی رو تربیت کنیم که برای ایران اسلامی، برای اسلام، برای اهل بیت علیهم السلام موجب زینت باشند، همونطور که از امام صادق علیه السلام هم شنیدیم ایشون فرمودند که شیعیان ما برای ما موجب زینت هستند، نه اینکه خدای نکرده بخوایم چهره اهل بیت رو مخدوش کنیم. ذکر شریف صلوات امروز رو و این برنامه رو هم تقدیم میکنیم به خاندان اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی